بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حدیث خامس به اینجا رسید که الاختلاف و صفت فیتناها، برای خدا اختلاف صفت نیست تا در اثر این اختلاف صفت تناهی پیدا کند. عرض کردیم که برای اختلاف صفت سه معناست و بر هر یک از سه معنا هر جا که اختلاف صفت راه پیدا کند تناهی راه پیدا می کنه. موجودی که دارای اختلاف صفت باشد متناهی می شود. پس اگر واجب تعالی اختلاف صفت داشته باشد به هر یک از سه معنا باید متناهی باشد. معنای اول برای اختلاف صفت عبارت بود از توارد صفات. معنای دوم این بود که موصوف بخش های مختلفی داشته باشد و هر بخشی صفتی از این صفات مختلفه باشد، به طوری که بتوانیم بگیم این موصوف این بخشش علم است، این بخشش قدرت است، اون بخشش حیات است و هاکذا بخش دیگر است. معنای سومی بود که موصوف به ابعاد متعددی تقسیم نشود بلکه احد و ذی احدی و ذات باشد و در این حال صفات مختلفه بر او صادق بشوند و او با ذات واحد بتواند مصداق این صفات مختلف قرار بگیرد. گفتیم که صفات، اگر اختلاف صفت به معنای توارد باشد، به سه بیان ثابت می کنیم تناهی موجودی رو که این اختلاف صفت رو واجد باشه. بیان دوممون این بود که در علم طبیعی ثابت شده که همه متحرکات باید منتهی به محرکی بشوند که لا محرک له. در پایان جلسه گذشته سوال شد که این دلیل چجوری میتواند دلیل باشد بر تناهی موجودی که دارای اختلاف صفت، یعنی دارای توارد صفاته. چون احتمالاً در خود جلسه من توضیح کامل نداده بودم و این سوال پیش آمد، ناچارم که در این جلسه یه نقطه توضیح بیشتری بدم. ما اگر متحرکی داشته باشیم، این متحرک باید مستند باشد به یه محرکی. اون محرک اگر متحرک نباشد دیگه احتیاج به استناد به محرک دیگر نداریم. اگر اون محرک خودش متحرک نباشد دیگه احتیاج نداریم که استناد بدیم او را به یه محرکی. ولی اگر خود او هم باز متحرک باشد، ناچاریم که او را مستند کنیم به محرک قبل از خودش. هاکذا باید این استناد را ادامه بدیم تا برسیم به محرکی که لا محرک له. در این هنگام دیگه استنادها منتهی میشن و دیگه احتیاج به استناد نداریم. توجه کنید در هر یک از متحرک ها ما استنادش می دادیم به محرک قبل از خودش، یعنی منتهیش می کردیم به حرکت قبل از خودش، به محرک قبل از خودش، تا رسیدیم به محرکی که لا محرک له. پس همه این متحرکات رو منتهی کردیم به موجودی که محرک است و لا متحرک و لا محرک له. منتهی کردن یعنی به نهایت رساندن. خب موجودی که منتهی می شود تناهی دارد، موجودی که تناهی نداره منتهی شدنش غلطه. ما متحرک رو منتهی می کنیم به این محرک، حالا چه به محرکی که متحرک باشد چه در آخر محرکی که متحرک نباشد، همه بالاخره به او منتهی می شن و با منتهی شدن به او دیگه جلو نمی رن و وقتی منتهی به او شدن یعنی تناهی پیدا کردن. پس هر متحرکی بالاخره منتهی می شود، یعنی متناهی می باشد. این دلیل دومی بود که ما در فرض توارد صفات برای تناهی موصوف آوردیم. خب اما معنای دوم را هم گفتیم، جهت تناهیش دو تا بود، اونم ذکر کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. اینم که تکرار کردم به خاطر این بود که جواب این سوال رو بدم. حالا وارد معنای سوم میشیم که این معنا رو تقریبا توضیحات مختصری داده بودم ولی باقی مونده بود. معنای سوم این بود که واجب تعالی بسیط باشد و در عین بساطت مستاق شود لامور مختلفه، یعنی لصفات مختلفه، اختلاف صفات یعنی صفات مختلفه. ما میگیم که صفات مختلفه میخوان صادق باشند، ذات احدی میخواد مستاق باشه. چون صوادق مختلفند، یا باید ما ذات رو که مصداق است مختلف کنیم، یا باید صوادق رو که مختلفند متحد کنیم، و الا صوادق مختلف باشند مصداق واحد باشه شدنی نیست. یکی از دو کار باید انجام بگیره، یا مصداق باید از وحدت در بیاد مختلف بشه، یا باید اون صوادق از کثرت بیفتن واحد بشن. شما اگر بخواید صوادق رو واحد کنید، یعنی قدرت، علم، حیات، اراده، همه اینها رو یکی کنید، حتی مفهومن مصداقن خب یکی هن، مفهومن هم میخواید یکیشون کنید، این درست نیست. درست نیست که مفهوم قدرت با مفهوم علم یکی باشد، و همچنین مفهوم این دوتا با مفهوم حیات یا با مفهوم اراده یکی باشه. پس صوادق رو نمیتونید شما واحد کنید، ناچارید که مصداق رو متعدد کنید. و متعدد کردن مصداق به این نیستش که اون ذات رو متعدد کنید، ذات بسیطه، احدیه، این چنین فرض شده و دلیل هم اینو اثبات میکنه. ناچارید که در اون ذات جهات مختلفه فرض کنید تا از طریق جهات مختلفه یه نوع اختلافی در اون راه پیدا کند و بتواند مصداق مختلفات قرار بگیرد، به توسط اون اختلافی که درش پیش میاد بتواند مصداق مختلفات قرار بگیرد. پس باید در واجب تعالی اختلاف جهات درست کنید، اختلاف حیثیات درست کنید، تا با هر جهت و حیثیتی بتواند مصداق قرار بگیرد برای صفتی. وقت چون جهات مختلف دارد بتواند مصداق برای صفات مختلف واقع شود. پس راه حل اینه. راه حل این نیستش که شما صوادق رو واحد کنید، چون این مسلم غلطه. راه حل اینه که مصداق رو متعدد کنید، و اگر مصداق متعدد بشه واجب تعالی مشتمل بر جهت میشه. این یه مقدمه که پس اختلاف صفات اقتضا می کند که موصوف دارای اختلاف جهات باشد، یعنی دارای جهت باشد. یه مقدمه. مقدمه دوم، هر چیزی که جهت داشته باشد نهایت دارد، چون هر جا که جهت پا گذاشت نهایت هم همراهش میاد، چون جهت یعنی مشار الیه، مشار الیه حتما باید متناهی باشد، چون اشاره به بی‌نهایت ممکن نیست، اشاره به متناهی ممکنه. پس هر جا که جهت بود اشاره جایز است، و اشاره به متناهی انجام میگیرد، پس هر جا جهت بود تناهی است. این هم مقدمه دوم. این دو تا مقدمه رو زمینه کنید به هم، اینجور میشه: واجب تعالی اگر بخواهد مصداق صفات مختلفه قرار بگیرد، ولی اون صفات مختلفه رو مصداقا عین هم و عین ذات قرار میدید، ولی بالاخره از جهت مفهوم مختلفن، چون این صفات مختلفن اقتضا می کند در واجب تعالی جهات مختلفه رو، یعنی اقتضا می کند که واجب تعالی زو جهت و زو حیثیات باشد، زو جهات و حیثیات باشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر چیزی که دارای جهت و حیثیت بود متناهی است، پس اگر واجب دارای جهات باشد متناهی است. این نتیجه. بنابراین توجه کنید که اختلاف صفات به معنای سوم هم مستلزم تناهی موصوفه، یعنی اگر جایی اختلاف صفات پدید آمد، یعنی صفات مختلف عارض شد، حتی اگر اون ذات موصوف احدی و ذات باشد و متبعض نباشد، که معنای دوم اختلاف صفات بود، ذات رو متبعض نکنیم بلکه ذات رو احدی بگیریم، از باب اینکه جهات مختلف در این ذات پیدا می شود، بالاخره این ذات متناهی خواهد شد. بنابراین دیدیم که معنای سوم اختلاف و صفتین هم مستلزم تناهی شد.
در
چطور میشه جهت مستلزم نهایت نباشه؟ اصلا خودی حالا من به از طریق اشاره مسئله رو حل کردم، ایشون از طریق اشاره حل نمی کنه. خود ایشون اینطوری میگه هر جا که جهت هست تناهی هست. چرا؟ چون که شی یعنی موصوف به اون جهت برای داشتن صفت منتهی می شود، یعنی واجب تعالی مثلا منتهی می شود به این صفت، یعنی به صفت علم، به جهتی که صفت علم رو میخواد داشته باشه، یعنی به کشف یا به تحصیل منتهی میشود. این همون بیانیست که در عبارت همین صفحه ثالثها ان الصفه هی نهایت الموصوف بیان کردیم که هر صفتی مرز موصوفه و وجود موصوف به این مرز منتهی میشود. به همین بیان الان میگیم که هر جا که جهت باشد این موصوف به اون جهت مرزبندی می شود و محدود می شود. یعنی این موصوف به جهت کشف محدود می شود، به جهت تأثیر حد دوم پیدا می کند، به جهت مثلا چیزی دیگه حد سوم پیدا می کند و هاشزا حدود مختلف فراش پیدا می شود. چون هر جهتی به ذل جهت مرز می دهد و با این مرز اون ذوالجهت رو متناهی می کند. صفات هم این چنینند، اگر بخواهند صفات مختلف باشند هر کدومشون مرزی برای این واجب درست می کند، ولو مرز واجب رو متبعض نکند به بعضهای مختلف، ولی ذوالجهاتش می کند به جهتهای مختلف و از این بابت واجب میشه متناهی. هر جهتی به جهت دیگه متناهی میشود، یا به همون بیان که گفتم جهت لازم نیست به جهت متناهی بشه، این وجود به این مرزی که عبارت از جهت متناهی میشود، چون هر موصوفی به صفت متناهی میشود که و قبلا بیانشو گفتیم. و اما المعنی ثالث، اما این معنای ثالث مستلزم تناهی موصوف است، زیرا که معنای بسیط نمیتواند مصداق باشد برای امور مختلفه. معنای بسیط که همین ذاته نمیتواند مصداق باشد برای امور مختلفه که صفاتن، مگر به این که یکون و در این امر بسیط جهتون دون جهتون در این امر بسیط باید جهات مختلف باشد، جهتی دون جهتی، یعنی یه جهت باشد یه جهت نباشد. به خاطر بودن این جهت این صفت رو میگیره، به خاطر نبودن اون جهت صفت دیگر نداره، وقتی اون جهت دیگر براش حاصل بشه صفت دیگر میگیره. یعنی جهات مختلف باید پرش باشه. و الا لکانه، و الا یعنی اگر جهات مختلف در این موصوف بسیط نباشد و ما اختلاف رو در موصوف راه ندیم، باید بریم سراغ صفات و صفات رو واحد کنیم. صفات مصداقا واحد هستن ولی باید مفهومشون هم واحد کنیم. وقتی صفات مفهومشون واحد میشه و به قولیشون میشه امر باطل. و الا یعنی اگر بخواهد این بسیط فاقد جهات مختلف باشد، لازمش اینه که اون صفاتی که بر این بسیط صدق می کند اونها هم اختلافشون از دست بدن و واحد بشن. لکان المفهوم من قولنا انه عالمون این مفهوم من قولنا انه قادرونه، یعنی اختلاف در صفات باید از بین برود چون در ذات موصوف اختلافی نیست. و هازا شمیع اون جدن، این امر رکیکیست که این امر رکیکیست که بخواهد صفات مفهوماً یکی باشند. این مقدمه اول بود که معنای بسیط باید دارای، اگر بخواهد مصداق صفات مختلفه قرار بگیرد باید دارای جهات باشد، جهت این دونه جهت یعنی دارای جهات باشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اذا ثبت الجهل لزمت النهایه، هر جا که جهت راه پیدا کرد نهایت لازم اون جهته و نهایت هم راه پیدا می کند. این مقدمه دوم رو اثبات می کند. ازل جهتون نهایتون حیث و ینتهی به ذات الموصوفه، چون جهت نهایت هست از این جهت حیث و تعلیلیست، از این جهت که به جهت ذات موصوف متناهی می شود. یعنی جهت باعث تناهی ذات موصوف می شود، پس خودش امریست متناهی که موصوفش را متناهی می کند. از چه دن یعنی مرز می بندد برای موصوف، پس خودش متناهی است که مرزبندی میکنه، نامتناهی نمیتواند مرز چیزی قرار بگیرد، در حالی که جهت مرز قرار گرفته. اگر مرز قرار گرفته خودش هم متناهی است. پس هر جا جهت آمد تناهی میاد. این هم مقدمه دوم اثبات شد. دوتا رو که زمین هم کنیم نتیجه میگیریم که اگر خدا اختلاف صفت به معنای سوم رو داشته باشد لازم میاد که متناهی باشد. به حول نفی عرض کردم این کلام و این معنای سومی که ما برای اختلاف جهات گفتیم این نظر فلاسفه است. فلاسفه اینطور معتقدن که واجب تعالی احدی و ذاته و اختلاف صفات برای او هست، به این معنا که ذات احدی با داشتن جهات مختلفه، با داشتن حسیات مختلفه میتواند صفات مختلفه داشته باشه. تصریح میکنه به این مطلب که اولا ذات بسیطه، ثانیا دارای حسیات مختلف است، ثالثا با هر حسیتی از این حسیات مختلفه صفتی از صفات مختلفه رو واجب میشه. سه تا مطلب میگن، یکی احدی و ذاته، یکی حسیات مختلفه دارد، یکی اینکه با هر حسیتی یه صفت از صفات مختلف رو به خودش جذب میکنه. خب این اشکال ما برشون وارد میشه وقتی این مبنا رو داشته باشون، اشکال برشون وارد میشه که واجب تعالی دارای حسیت میشه، دارای جهت میشه و هر موجودی که دارای جهت باشه متناهی است، پس واجب تعالی متناهی است. اونا برای اینکه از این اشکال فرار کنن به این صورت وارد بحث میشن، میگن که حسیات واجب تعالی عین ذاتشند، همونطور که صفات عین ذاتن حسیات هم عین ذاتن، پس هم اون وقت ذات نامتناهی است، حسیات هم که عین ذات نامتناهی است. بله حسیات در غیر واجب تعالی متناهی است و باعث تناهی ذات میشه، اما در واجب تعالی چون عین ذات واجب تعالی است و ذات واجب تعالی نامتناهی است، این حسیات هم نامتناهی است، حسیات نامتناهی ذات رو متناهی نمی کنه. اینا جوابی سه فلاسفه میدن. ایشون می فهمه حرف غلطه. حسیات عین ذاتی هم چیه؟ اگه حسیات مختلفند و با اختلاف عین ذاتند لازم یک ذات مختلف بشه. حسیات مختلفه میخوان همشون عین ذات باشن، پس ذات میشه عبارت از مختلفات، دیگه وصیف نخواهد بود. پس حرف فلاسفه حرف غلطی است. دفاعشون درست میشه، یعنی اگر حسیات عین ذات بشن دیگه تناهی لازم نمیاد، چون حسیات عین ذاتن، ذات نامتناهی است، حسیات نامتناهی است، حسیات نامتناهی دیگه ذات رو متناهی نمیکنه، بلکه ذات رو همون که نامتناهی است نامتناهی باقی میذاره، پس مشکلی پیش نمیاد. ولی حرف اینه که حسیات عین ذاتن یعنی چی؟ این مشکل حل میکنه، ولی حرف باطله. حسیات عین ذاتن یعنی حسیات مختلف عین ذاتن، پس ذات واحد نیست، ذات مختلفه، ذات عبارت از مختلفات، این خودش حرف غلطی است. ایشون میفهمد ولا تسمع الى قول من یقول، گوش نده قول فلاسفه رو که این چنین میگوین که حیثیت صفات عیناً حیثیت ذات است. این حرف باطلی است، این گوش نده. فانهم كما عرفت انما يقولون ظلما من القول مزورا، حرف زور میزنن، حرف بیهوده و نادرست میزنن، با این حرف حرف باطلیه که حیثیت عین ذات باشه. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان به اونها فریب را وعده میدهد و به اونها فریب میدن، اونها متوجه نمیشن که فریب خوردن، حرفی رو که زدن باطل بوده و شیطان پیششون جلوه داده و با این جلوه دادن اونها رو به فریب انداخته، اینها حالیشون نشده که فریب خوردن، فکر کردن مطلبشون مطلب حقه در حالی که مطلبشون مطلب باطل. زور یعنی بهتان، یعنی باطل، انحراف، باطل. خب عبارت بعدی، فلا تدرک العقول و اوهامها ولل فکر و خطراتها ولل الباب و اذهانها، فلا تدرک این چیزهایی که گفتیم صفته او. با این طور که خونده شد معلوم شد که عقول با معطوفش که اوهامها باشد فاعل است برای تدرکو، همچنین فکر و معطوفش که خطراتها باشد فاعل است برای تدرکو. همچنین الباب و معطوف است که از حالها باشد فاعلا برای تدرکو، صفتهو مفعول برای تدرکو. یعنی این شش چیزی که داریم میگیم، عقول و اوهامشون، فکر و خطراتشون، الباب و اذهانشون، این شش چیز نمیتوانند صفت واجب تعالی رو برخورد کنند. خب ما مطلب رو توضیح دادیم، دو تا مطلب باید به اینجا بیان بشه. خود عبارت رو ترجمه کردیم، دو تا مطلب باید بیان بشه. عقول معلومه چیه، عقل رو در جای خودش تعریف کردیم، یعنی مدرک کلیات، مرتبه از مراتب نفس، یا اگر عقل منفصل باشد که همون ملائکه الهیه. فکر هم توضیح دادیم در جای خودش که فکر حرکت است، حرکتی است که در ذهن ما انجام میگیره برای رسیدن به مشهول، از معلوم به مشهول برسیم. الباب هم که عبارت از خود عقولند، الباب هم عقولند، اینم برای ما روشنه که الباب معناش روشنه. اون چه که مهمه اینه که تفسیر کنیم اوهام العقول رو، خطرات الفکر رو و اذهان الالباب رو، اینا رو با تفسیر کنیم. یه مطلب که با توضیح داده بشه. یه مطلب دیگه این که چرا امام این جمله رو با فای تفریعه شروع کردن، این چگونه متفرع از جمله قبل بشه. این دو مطلب. پس اون چه که ما بحث داشتیم سه مطلب بود در این عبارت، در این عبارت سه مطلب داشتیم. یکی این که فاعل و مفعول تدرک رو تعیین کنیم، که تعیین کردیم، گفتیم فاعل عبارت از این شش چیزه، مفعول عبارت از صفت هست. مطلب دوم که میخوام الان واردش بشیم اینه که اوهامها و خطراتها و اذهانها رو بیان کنیم. مطلب سوم که بعداً بهش میپردازیم اینه که فای فلا تدرکا فای تفریعی است، این جمله به جمله قبلی چگونه مرتبط میشه. اما مطلب اول که عرض کردم گفته شد که فاعل کو، مفعول کو. اما مطلب دوم، مراد از اوهام العقول تصورات العقول. از وقتی میگیم فلا تدرک العقول و اوهامها، یعنی فلا تدرک العقول و تصوراتها. اوهام عقول یعنی حاصل عقول، یعنی اون چیزهایی که عقول انجامش دادن که همون تصورات. ولل فکر و خطراتها، خطرات فکر یعنی اون چیزی که بعد از فکر به ذهن آدم خطور میکنه یا به توسط فکر و بر ذهن آدم می نشینه. این رو میگن خطرات الفکر، یعنی خطور شده های فکر که از طریق فکر یا بعد از فکر حاصل میشه. البابم که لب به معنای مغزه، منتها چون مغز محل درکه، محل ادراکه، محل ادراک صحیحه، الباب به ادراک صحیح گفته میشه، به عقول گفته میشه. از هان الالباب به معنای شدت و حدت داشتن، یعنی هوشیار بودن. پس الباب یعنی مغزها و از هانها یعنی تیزی مغزها، سرعت انتقال مغزها، عقول یا هوشیار بودن عقول، اینا هیچ کدوم نمیتونن صفت خدا رو درک بکنن، نه خود عقول، نه تصوراتشون، نه فکر، نه خطرات و القاعاتش، و نه الباب و تیزی ها و شدید بودن فعالیتش. هیچ کدوم اینها نمیتوانن صفت خدا رو درک بکنن تا شرس خود خدا رو. لفظت العقول و الفکر و الالباب و معطوفاتها، و معطوفاتها یعنی مع معطوفاتها. لفظ عقول با معطوفش که اوهامها باشد، لفظ فکر با معطوفش که خطراتها باشد، لفظ الباب با معطوفش که اذهانها باشد. بالاخره معطوف این سه لفظ و خود این لفظها فاعل تدرکو هستند و صفته او مفعول به برای تدرکو. والمراد با اوهام العقول، بعد از والمراد دو تا نقطه گذاشته، این دو تا نقطه حتما باید خط بخوره، چون والمراد اضافه میشه به اوهام العقول، مرتبط میشه، وسطش نباید نقطه بشه. و مراد با اوهام العقول که در عبارت امام آمده، مراد تصورات العقوله. و مراد به خطرات فکر که بازم در عبارت امام آمده، ما یخت رو بالبال است، اون چیزی که به دل خطور میکند. بال یعنی قلب، یعنی دل. و مراد به اذهان الباب فتنت ها، یعنی زیرکی این البابه و سریع الانتقال بودنشونه، یعنی عقول با تمام تصوراتی که ذخیره کرده، فش با تمام خطراتی که اندوخته دارد، الباب با تمام تیزی و شدت فعالیتی که برایش هست، اینها نمیتوانند درک کنند صفت خدا. اما چرا با فا گفته؟ این احتیاج به دقت داره توجه کنید. میفرماید که عقل میتواند موجودی را درک بکند که قبل دارد بعد دارد، یعنی محدود است. موجود بی نهایت را عقل نمیتونه درک بکنه. یه مطلب، موجودی را میتواند درک بکند عقل که شبه باشد، یعنی مثال داشته باشد، شخص داشته باشد، ولو مثالش مثال عقلی باشد که بتواند در عقله ما ظاهر شود. بالاخره باید مثالی داشته باشد تا به توسط اون مثال و شبه درک بشه. سوم این که عقل میتواند موجودی رو درک بکند که اختلاف صفت داشته باشه، موجودی رو که اختلاف صفت داشته باشه. وقتی صفات مختلف داشت، عقل از طریق اون صفات مختلف میتونه این موجود رو درک بکنه. پس عقل میتواند، عبارت دقت بکنید، یک مقدمه اینه، عقل میتواند موجودی رو ادراک بکند که یک قبل و بعد و امد داشته باشه، دو شبه و مثال داشته باشد، سه اختلاف صفت داشته باشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، واجب تعالی با بیانی که قبلا گفتیم هیچ کدوم از اینا نداره، نه قبل دارد، نه بعد دارد، نه امد دارد، نه شبه و مثال دارد، نه اختلاف صفت دارد. نتیجه اینه که پس عقل واجب تعالی رو نمیتونه درک بکنه، چون اگر بخواد درک بکنه باید یکی از این چیزها رو داشته باشه و واجب هیچ کدوم نداره. وقتی واجب هیچ کدوم از این نداره، عقل هم نمیتونه واجب تعالی رو درک بکنه. نتیجه بحث این شد که چون واجب تعالی این امور مذکوره را ندارد، فلا تدرک العقول صفته او. پس توجه کنید تفریح درست شد. چون لا امد له، لا قبل له، لا بعد له، لیس به شخص یه تجزا، لا اختلاف و صفت لحفیتنه ها، چون چنین است عقول نمیتوانن درکش بکنن. و الا اگر عمد داشت، قبل داشت، بعد داشت، درک میشود. اگر شبه و مثال داشت، درک میشود. چون هیچ کدوم از اینها رو که وسیله ادراک عقلن ندارد، عقول نمیتواند درکش بکنن. پس فل عقول فاش درسته. اول گفته که خدا قبل ندارد، بعد ندارد، چی ندارد، چی ندارد، بعد تفریح کرده که چون چنین است که اینها را ندارد، فلا تدرک العقول. تفریح درست شد. بله، معانی رو درک میکند که بی نهایت نباشند. حالا شبه هم چرا؟ عقل هم شبه رو درک میکنه، عقل هم معنا رو درک میکنه، هم صورت رو. نه نیاز نداره، نیاز ندارد، ولی شبه رو درک میکنه. نه که حالا منحصرا شبه باشه، غیر شبه رو درک نکنه، ولی شبه رو درک میکنه. پس اگه چیزی شبه نداشت، از این طریق عقل درکش نمیکنه. اگه طریقای دیگر رو بستیم، از هیچ طریق درکش نمیکنه. پس نمیخوام بگیم عقل شبه رو منحصرا درک میکنه، میخوام بگیم عقل شبه را هم درک میکنه، چون عقل هم صورت رو درک میکنه، معنا رو، متعذر کلی. پس عقل شبه را هم درک میکنه. حالا اگر موجودی شبه نداشت، چیزهای دیگری هم که وسیله ادراک عقل نداشت، عقل اصلا اون رو درک نمیکنه. و تفریع بفا برای بیان این است که اونی که لا یدرک له قبلون، قبلون نایب فاعل یدرکه، اونی که لا یدرک له قبلون ولا بعدون ولا امدون، موجودی که برایش قبل و بعد و امد درک نمیشود، یک و لیس به شبهن و مثالن، دو شبه و مثال نیست، و لیس فی اختلاف و صفتن، درش اختلاف صفت به هر یک از اون سه معنایی که گفتیم نیست، سه چنین موجودی را فلا تدرک العقول صفته، صفتش رو نمیتونه درک بکنه. لان حاضهی، حاضهی یعنی این امور مذکوره، قبل داشتن و بعد داشتن و امد داشتن، یک شبه و مثال داشتن، دو یا اختلاف صفت داشتن، سه لأن هذه هی جهات ادراک العقول، اینا جهاتی هستند که اجازه میدن عقل صاحبشون رو درک کنند. اگر اینها در چیزی وجود نداشته باشن، عقل نمیتواند صاحب اونها رو درک میکنه، یعنی موصوف رو. اگر موجودی موصوف به قبل و بعد و عمد و شبه و مثال و اختلاف صفت نبود، عقل نمیتواند اون رو درک میکنند. حاضهی یعنی قبل داشتن و بعد داشتن، عمد داشتن، شبه و مثال بودن یا اختلاف صفت داشتن، اینا جهات ادراک و عقولن، یعنی وسیله ادراک و عقول. اینا عقل اگر بخواد چیز رو ادراک بکنه، به این چیزا ادراکش رو تعلق میدهد. فاذا لم یکن له سبحانه هذه الاحکام، اگر این به این که از این راهایی که گفتیم باشه. مقدمه دوم این است که این راه ها در خدا وجود ندارد، نتیجه اینه که پس خدا مدرک عقل نمیشود. فاذا لم یکن له سبحانه هذه الاحکام، اگر این احکام یعنی عمد داشتن، بعد داشتن، قبل داشتن و هاکذا بقیه برای خدا وجود نداشته باشد، فلا یصل الیه العقول و الافهام، عقول و افهام نمیتوانند به خدا برسند. فلا یصل یعنی با فای تفریعیه. حالا که ما ثابت کردیم خدا این چیزها رو ندارد، یعنی عمد و بعد و قبل و امثال ذالک ندارد، حالا که ما ثابت کردیم اینها رو نداره، نتیجه میگیریم که فلا تدرک العقول و صفته، فلا تدرک العقول و ما بعدش صفته. پس صفت واجب رو درک نمی کنن. چرا؟ چون واجب اینهایی رو که عامل ادراک عقلند فاقده. خب بله، فرق عقول و الباب، الباب از کردم به معنی لبه، به معنی مغزه، و شاید در اینجا به معنی دل باشه، چون با دل هم میشه بر چیزی رو فهمید، یعنی همون بصیرت. عقل همین ادراک ظاهری رو داره، اما لب ادراک باطنی داره. لب یعنی مغز، یعنی باطن، یعنی همون قلب، یعنی دل، که هم دل میخواهد خدا را درک بکند، هم عقل میخواهد خدا را درک بکند. ولی امام در اینجا اشاره میکنند که نه عقل میتواند امام را درک بکند و نه هم دل. البته درک نمی کنه، یعنی به کانت درک نمی کنه ها، بلکه به طور اجمال درک می کنه، لذا خدا رو می شناسه، عبادت می کنه. مرتبه از نفس هست. ایشون سوال کردن که فرقشون چیه. مرتبه از نفس باشه منافعت نداره که بینشون فرقه. من دارم فرق عقل و لب عرض می کنم. فرقشون ولو هر دو مرتبه از نفس باشن، دو مرتبه مختلف از نفسن، پس با هم فرق دارن. حالا چون مرتبه از نفسن باید فرق نداشته باشن. ایشون فرق پرسیدن، من اون جواب فرق دارن میدن. شما میفهمید دو مرتبه از نفسن، خود دو مرتبه از نفس باشن، دو مرتبه از نفس باید فرق نداشته باشه اتفاقا، چون دو مرتبه از فرق داره.
مرتبه الباب بالاتر
از دخوله، یعنی عقل لطیف شده است. الباب عقل لطیف شده است. فتقول متى، یا فتقول متى، ولا بدی ام ما، ولا ظاهر على ما، ولا باطن في ما، ولا تارك فهلا. خب آیا در مورد خدا، من عبارت ترجمه می کنم، آیا در مورد خدا متا می گویی؟ یعنی از در مورد خدا می پرسی که مثلا چه زمانی بوده، یا چه زمانی ظاهر شده، یا چه زمانی باطن شده، مثلا اینجور سوالا می کنی. در حالی که ولا بدی، ولا بدی اون مما، بدی اون یعنی مخلوق، لا لای نفیرنسه، یعنی ولا مخلوق مما، مما یعنی من شیء، در حالی که از چیزی خلق شده. اگه از چیزی خلق می شد، اون چیز بدع او می بود، اون وقت می تونستیم بگیم متا، در موردش متا به کار می بردیم که چه وقتی آفریده شده،
سوال میکنیم که چه وقتی آفریده شده، چون بالاخره از یه چیزی حاصل شده. ولا ظاهرون علاما، ظاهر بر چیزی نیست. اگر ظاهر بر چیزی می بود جا داشت که ما با متا سوال کنیم که مثلا ظهورش کی بوده. ولا باطنون فیما، ظاهرون علاما یعنی ظاهرون علا شیعه، ظاهر در هیچی نیست. ولا باطنون فیما یعنی باطن در هیچی نیست، که ما از طریق این که اون باطن است مثلا درکش میکنیم، ما از طریق این که باطن شده متابش بگیم. ولا تارکن فهلا، باز خدا تارکی نیست تا در موردش حلا گفته بشود که چرا ترک کردی. بعد از زمان ترک سوال شود که متا ترکته، متا اصلا راه نداره به خدا. توجه کردید که فتقول رو من ما استفهامی گرفتیم، یعنی با حذف همزه استفهام من استفهامی آره شدیم که آیا این چنین میگویی، یعنی آیا در مورد خدا مکان متا میگویی در حالی که خدا مخلوق از چیزی نیست، ظاهر بر چیزی نیست، باطن در چیزی نیست. آیا با وجود این برای خدا متا به کار میبرید؟ این توجه کردید که فتقوله حالت استفهامی داره، از همزه استفهام و قبلش مقدر گرفت. این ما سه تا ما در عبارت آمده، لا بدی علم ما، لا ظاهرن علام ما، لا باطنن فی ما. این ماها رو ایشون فهمه مصوفه است، صفتش محذوفه، که من در وقت معنا کردن صفت رو ذکر کردم. لا بدی علم ما، او خلق نشده است از چیزی که اون چیز مبدعش باشد، او ظاهر نشده است بر چیزی که آن چیز مظهرش باشد، او باطن نشده است در چیزی که آن چیز حاویش باشد. میبینید همه رو صفت رو ذکر کردیم، چیزی که مبدع باشد ندارد، چیزی که مظهر او باشد برایش نیست، چیزی که حاوی او باشد برایش وجود نداره، که همه رو گفتیم. چیزی که صفت رو هم پشتش ذکر کردیم، بنابراین ماها موصوفن، صفتشون هم محذوفه. در این عبارت همونطور که توجه میکنید میگه اگر خدا، مفهوم عبارت اینه که اگر خدا ابتدا میداشت متا گفتن درش راه داشت، اگر خدا مبدع و ابتدا میداشت متا گفتن راه داشت، اگر خدا مظهر میداشت یعنی ظاهر نبود بعد به توسطی ظاهر می شد، باز متا گفتن در مورد اون حق بود. اگر خدا باطن نبود بعدن باطن می شد، باز متا گفتن در مورد اون حق بود. اگر خدا مثلا فرض کنید که موجود نبود بعدن موجود می شد، مبدع می داشت، می ترسیم بپرسیم که کی این مبدع خدا را خلق کرده، کی این مبدع باعث شده خدا به وجود بیاد، می ترسیم مثلا متا در موردش به کار ببرید. اگر خدا مظهر می داشت می پرسیدیم متا ظهر، این مظهر کی آمده که خدا رو ظاهر کرده. یا اگر خدا باطن می شد در شیئی، باز می تونستیم از زمان بطونش رو پرسیم که متا بطن. اگر خدا کاری رو انجام می داد بعد ترک می کرد، دو مرتبه انجامش رو شروع می کرد، باز می تونیم متا بیاریم بپرسیم که خدا کی شروع کرده که ترک کرده. راه متا آوردن به این است که خدا مبدع داشته باشد یا مظهر داشته باشد یا حاوی داشته باشد و یا اینکه تارک شیئی باشد و بعداً فاعل شده باشد. راه متا بازه در این صورت، یعنی امام در اینجا می‌فرماید که در مورد خدا متا نمیشه گفت. چرا؟ چون خدا نه مبدعی دارد که از این طریق متا را اجازه داد داشته باشیم در موردش استعمال کنیم، نه ظهوری برایش پیدا می شود و نه بتونی برایش پیدا می شود. او ظهورش عین ذاتشه، بتونش عین ذاتشه، همونطور که ذاتش سرمدی است و متا ندارد، ظهور و بتونش هم متا ندارد. بله اگر شما او را ظاهر در چیزی می گرفتید چون اون چیز متا بردار بود، شیء ظاهر در اون چیز هم که خدا باشه متا بردار می شود. اما فرض اینه که خدا ظاهر در چیزی نیست، همونطور که گفتیم مخلوق از چیزی نیست و باطن در چیزی نیست. قوله فتقولو، این رو علل استفهام بخون، یعنی بگو که فهل تقولو،
یا افتقولو با همزه استفهام یا با حل بیار. منصوب از کدام ظاهرا منصوب بودنش درست نیست، فتقولو من خوندم، ایشون تفریع بر تفریع گرفته، فلا تدرک العقول فتقول، یعنی حتی تقول متا، ولی ظاهرا اینطور نیست. علت این که متا نمیتونیم بگیم اینه که خدا بدعی ندارد، ظهور و بطونی که جدای از هم باشد ندارد. ببینید اگه ظهور و بطون جدای از هم باشد متا جا داره، این موجود ظاهر است، دو مرتبه باطن میشود، خب یه زمانی ظاهر یه زمانی باطن میشه، جایی سؤال متا هست. اما واجب تعالی ظهورش اینه بطونشه، بطونش ها این ظهورشه، مثل خورشید میمونه که در اینی که ظاهر است به خاطر همون ظهورش که نور شدیدش باشد به خاطر همون هم مخفی. خدا هم این چنینه که خدا ظاهر است به خاطر نور شدیدی که دارد و به خاطر همین نور شدید باطنه، یعنی نمیتونه بصیرت ما نمیتونه اون رو بیابد، همونطور که خورشید را بصر ما نمیابد بر اثر شدت ظهور باطن از خورشید، واجب تعالی هم چنینه، پس ظهورش عین بطونش است، بطونش عین ظهورش است. اینطور نیست که اینا دو چیز باشند به نوبت حاصل بشند، خدا ظهوری داشته باشد از غیب بیرون بیاد، یا غیبی داشته باشد و باطن بشود و ظهورش را از دست بدهد، هیچ کدوم از اینا نیست. ظهور و بطون در خداوند متعال عین هم است، وقتی عین هم است متابردار نیست، همونطور که ذات متابردار نیست اینا متابردار نیستند. قوله فتقولو بر استفهام است و کلمه لا کلمه مشبهه به لیس است و بدی بر وزن بدی، بدی بر وزن بدی، بدی با همزه یعنی ابتدا کننده، خلق کننده، بدی با این یعنی نو جدید تازه. لا هی المشبهت و بلیسه و بدی کل بدی است، یعنی وزن بدی است به معنی مخلوق. و ما در هر سه مقام، یعنی لا بدی اون مما، لا ظاهران علاما، لا باطن فی ما، ما در این سه مقام موصوف است به معنای شی و اوصافشون محذوف هم که از خارج از شد، خود مصنف هم اوصافشون ذکر میکنه. و معنای جمله این است آیا در الله تعالی متاهو میگویی؟ متاهو یعنی چه وقت او حاصل شده؟ اگر وجودش از چیزی حاصل شده باشد متاهو درباره او صادقه، اگر ظهورش یا بطونش باز حادث شده باشد متاهو درباره او صادق است. و معنای این است که اتقول فی الله تعالی متاهو و کیف تقول هذا، این و کیف تقول هذا بیان برای ولا بدی ام ما ولا ظاهر علاماست، چگونه میگویی این قول را در مورد خدا، این چگونه متا در مورد خدا به کار میبری در حالی که این نمایسه و قول متا، قول متا صحیح است در شیعی که یکی از این چهار حالت داشته باشه، شیعی که لهو ابتداء، ابتداء خلق، ابتداء وجود، قبلا نبوده حالا موجود شده، این درش متا به کار میره که متا وجد متا اوده. دوم شیئی که لهو ظهورون بعد خفا، ظاهر باشد اول مخفی باشد بعد ظاهر کند خودش را، خب ظاهر میشه متا ظهره، متا خفیه. سوم او بطون عقیب ظهورن، شیئی که بطون عقیب ظهور داشته باشه اونم در موردش متا میشه گفت، مثلا متا زهر یا متا وطن. چهارم شیعی که لهو ترک او، یعنی او شیعون او شیعه او شیعه لذی لهو ترکون لشیعون، اون اول داشتیم شیعون لذی لهو ابتدا اون، او ظهورون یعنی شیعون لذی لهو ظهورون، او بطونون یعنی شیعون لذی لهو بطونون، حالا او ترکون یعنی او شیعون لذی لهو ترکون لشیعون، موجودی است که چیزی رو ترک کرده و باز بعد از مدت اون چیز رو انجام میده. میتونیم بپرسیم متا ترک و متا فعل، متا اینجا هم جا داره، یا موجودی که شیئی که برایش ترکن لشیئن هست و التفات الی آخرین، یه شیئی رو ترک میکند به شیئی دیگر التفات پیدا میکند، همون ترکش هم زمان دارد، التفاتش به شیئی دیگر زمان دارد، پس از هر دو میشه به متا سوال کرد. ولحال در این جور در این چهار مورد جای سؤال به متا هست، در حالی که خدا هیچ یک از این چهار مورد رو ندارد، پس جای سؤال در او جای سؤال به متا نیست. مقدمه اول این بود که هر شیئی که این چهار تا رو داشته باشد میتوانیم دربارش متا رو به کار بگیریم. مقدمه دوم اینه که واجب طلاییش بکنه این چهار تا رو نداره، هیچ کدوم این چهار حالت براش نیست. نتیجه اینه که مثلا ما دو واجب طلا به هیچ جهتی نمیتوانیم متا رو به کار بگیریم. مقدمه دوم اینه که والله والحال انه سبحانه لا یبتدع من شیء هو مبدا و هو مبدا و صفت ما هست که ایشون ذکرش کرده، ما رو عنوان شیء گرفته در عبارتش بود و ما بله در عبارت بود لا بدی اون مما، عبارت امام اینطور داشت که لا بدی اون مما که موصوف رو ذکر نکرده، موصوف رو ذکر کرده بود صفت رو ذکر نکرده بود، شارح صفت رو ذکر میکنه. میگه که به جای ما شیء رو میاره و صفت رو هم که هو مبدا و باشه پشت سرش میاره. بله ولحال انه سبحانه لا یبتدع من شیء هو مبدا، خدا از چیزی شروع نمی کند که اون چیز مبدا خدا باشد. ولا ظاهر علی شیء هو مظهر، باز در اینجا ما رو که در عبارت امام آمده به شیء تفسیر کرده و صفتش رو هم که هو مظهر باشه آورده و خدا ظاهر در شیء نیست که اون شیء مظهر خدا باشد، بلکه انما هو ظاهر به ذاتهی لا به غیره، ذاتن ظاهر است از طریقی ظاهر نمی شود. ولا باطنون فی شیء، بله ولا باطنون عطف بر ولا ظاهرونه، این بل انما هو ظاهرون به ذاتهی لا به غیره جمله معترض است. اینطور عبارت شد ولحال انه سبحانه لا یبتدع من شیء که اون شیء مبدعش باشد، ولا ظاهرون علی شیء این که اون شیء مظهرش باشد، ولا باطنون فی شیء، باطن در شیء هم نیست که اون شیء یخفیه و یهویه، که اون شیء حاوی خدا باشد. یخفیه یعنی او را مخفی کند، یهویه یعنی او را در بر بگیرد، یهویه یعنی او را در بر بگیرد. بل بطونه به این ظهوری، بطونش به این ظهورش، یعنی چون ظاهر است باطن است، چون ظهورش شدید است باطن است، پس بطونش به این ظهورشه، به سبب دیگر نیست و هر جا بطون هست ظهورم هست. و ظهور او من حیث بطونه، این عبارت اکثر اون عبارت اوله، هر جا ظهور هست بطون هست، بطون و ظهورش عین همند. اگر عین همند پس اینطور نیست که یک بار سابقه ظهور داشته باشد بعد باطن شود، یا سابقه بطون داشته باشد بعد ظاهر شود، تا شما بتوانید با متا سوال کنید. خب تا اینجا لا بدی اون مما، لا ظاهر اون علاما، لا باطن اون فیما رو معنا کردیم، حالا لا تارکن فهلا رو میخوام معنا کنیم. ولا تارکن فهلا یعنی لا انه سبحانه تارکن شیئن، خدا چیزی رو ترک نکرده تا گفته شود حلا ترک. چرا ترک کرده؟ و بعد از گفتن حلا ترک زمان برای ترکش تصور شود و پرسیده شود که متا ترک. اول میپرسیم چرا ترک کرد، خب مثلا یه مصلحتی میگیم خب حالا چه زمانی ترک کرد، متا ترک. ولا انه سبحانه تارکن شیئن، خدا شیئی رو ترک نمی کند تا در مقام مثلا اعتراض یا سوال گفته شود حلا ترک، چرا خدا ترک کرده، و بعد فیتحقق له زمان و ترکه. اگر ترکی انجام داده باشد زمان ترکی دارد، برای زمان ترک می شود به متا سوال کرد. خب تا اینجا نتیجه گرفتیم که خدا مبدعی ندارد که از اونجا شروع کرده باشد تا ما بپرسیم که متا شرعه، کی شروع کرده، کی وجود گرفته. مظهری ندارد که ما سوال کنیم که سوال کنیم که خدا کی ظهور پیدا کرده. توجه کنید اینجا من تیکه رو باید عرض بکنم که در جای خودش باید عرض میشد، تا چه زد شدیم حالا دیگه تدارک میکنه. عرفا میگن همه خلق مظهر خدا، خدا به توسط خلق ظهور پیدا میکنه، این حرف ما رو نقض نمیکنه. این ظهور، ظهور خلقه، خلق است که ظهور پیدا کرده، خلق است که مظهر شده. درباره مظهریت خلق میتونید سوال کنید که متا سار مظهرن، درباره خلق میتونید سوال کنید که متا سار مظهرن، درباره خدا نمیتونید سوال کنید که متا سار ظاهرن، اون دیگه ساره در موردش نیست،
او از اول ظهور دارد به این بطونش، ولو خلقی نباشد او ظاهر است، اصول ظهورش متوقف بر خلق نیست. در خلق متا راه داره، اما در خالق متا راه نداره. بله، اگر خدا ظهورش رو از خلق میگرفت، ظهورش به ذاته نبود، وقتی خلق متا داشت ظهور اون متا داشت، اما او ظهورش رو از خلق نگرفته، ظهورش ذاتیشه و چون ذاتش متا ندارد ظهورش هم متا نداره. پس این که عرفا میگن خلق مظهر خدا هستند، این درست یعنی مبنی خودشون درسته و باعث میشود که ما متا رو به کار ببریم، اما متا رو در مورد خلق به کار ببریم، چون خلق یه زمانی نبوده، اون وقت مظهر نبوده، اون وقتی که آمده مظهر شده، میپرسیم کی مظهر شده. اما خدا ظهورش را که از این خلق نگرفته، درسته این خلق ظهور درست میکنه، ولی خدا ظهورش به ذاته از این نگرفته و دیگه بنابراین متایی که در خلق داریم به خدا سرایت نمیکنه و در مورد خدا دیگه متا نمیگیم. خب عبارت سوم امام این بود که ولا باطنون فیما، یعنی خدا با بطونش باطن شدنش حادث نشده تا براش سوال، تا ازش سوال کنیم که متا بطن، بلکه بطونش با این ظهورش است، ظهورش با این بطونش است، هر دو با این ذاتشن، ذاتش ازلی است، متا ندارد، اینا مثلا متا ندارد. ولا تارکن فهلام، همینطور که امام میفرماد که خدا چیزی رو ترک نکرده تا بگید زمان ترکش کیه. خب بنابراین فلیسه یسهو علیه بر خدا قول متا، یعنی حمل متا، یا قول متا من همون گفتن، به جهت من الجهات، به هیچ جهتی ممکن نیست. جهات ممکنه رو شمردیم، جهات ممکنه یکی مخلوق بودن بود، یکی حدوث ظهور بود، یکی حدوث بطون بود، یکی هم ترک بود. اینا جهاتی بودن که اجازه قول متا رو میدادن. در واجب تعالی هیچ کدوم از این جهات نبود، به این مناسبت در واجب تعالی قول متا جایز نشد. اینم توضیح این عبارت اخیر امام. خلق الخلق فکان بدیعن بدیعا، یه مقدار وقت داریم ولی فکر میکنم این مطلب رو نتونیم تموم کنیم، بهتره که همینجا متوقفش کنیم. الحمدلله.